أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، هرچه بر عمر ما می افزاید بر عمق معرفت و ولایت و مودت و بصیرت ما هم بی افزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به حق علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، موانع ظهور امام عصر ارواح نافداه را هرچه زودتر برطرف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل که تا قیامت بر بشریت حق حیات معنوی دارند، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه بحث سیمای جوان مؤمن انقلابی در نهج البلاغه، بعد از گذری که به بحث ایمان و پس از اون توحید داشتیم، نوبت به موضوع ولایت میرسد. امروز و دو روز بعد ما ناگزیر خواهیم بود ورود به مباحثی بکنیم که به نظر حقیر مورد غفلت بخش اعظمی از بدنه جبهه فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی است. لذا خواهش میکنم یه مقدار با تحمل بیشتر و تأمل بیشتر به این مباحث گوش بدید. ما هم بعد از هر جلسه یک روز در خدمت خواهرانیم، یک روز در خدمت برادران، دو تا گوش شنوا داریم، اوزان کامل. بیاین هرچی جیغ و داد دارین و حرف دارین بزنین، ولی با هم باید بالاخره زودتر به جنبندی برای این جبهه و این حرکت و این گفتمانی که داره از دست میره برسیم. مسئله ولایت مسئله سومی است که در منظومه فکری جوان مؤمن انقلابی باید درست تبیین بشه و جاکند بشه. نهج البلاغه دیگه در این موضوع در اوجه، هم اونجایی که ترسیم میکنه در بعد نظری جایگاه امام جامعه ولایت رو و نسبت رعیت و امت با امامت رو، همون جایی که از نادانی، جهالت، ضعف بصیرت امتی که روز قبل انقلابی بودن و الان توهم انقلابی دارن، امام امت کارش به نفرین امت میرسه. دیگه کتاب دومی پیدا نمی کنید که به این صراحت و سرعت دو سر تاریخ رو به هم وصل کنه. روزی که مردم مثل شتران تشنه که به آبش خور حمله می کنند به در خانه امیرالمؤمنین یورش بردند و با تصور عجیب و غریبی که از دوران سه خلیفه گذشته مخصوصا خلیفه سوم دارن، یه علی رو ساختن تو ذهنشون، میرن اصرار میکنن که بیا امامت جامعه ما رو بپذیر، تا روزی که امیرالمؤمنین بر منبر مسجد کوفه سیلی به صورت خودش از دست همین مردم زد و گفت خدا مرگتون بده، ای کاش از اول با شما آشنا نمی شدم، ای کاش به جای هر ده نفر شما یه یار معاویه مال من بود. دو سال بیشتر نگذشت، دو سال، اونجا رو باید درست فهمید. ولایت اون نقطه عظیمت حرکت انقلابی حقیقی و انقلابی توهمی است. بذارید من اول از رهبر عزیزمون یه تعریف فوق‌العاده بی‌نظیر در مورد ولایت بخونم، چون تا میگیم ولایت یکی از جریانات انحرافی که بعد از انقلاب آروم آروم هم رشد کرده و الان در اوجه، دوباره ولایت رو با الفاظ خیلی درستی تحریف میکنه و تقلیل میده و ترجمه میکنه فقط به دوست داشتن اهل بیت. تا میگیم ولایت میگن ولایت امیرالمومنین، در حالی که کسی ولایت رو به این معنی دقیقش اگر نفهمه اصلا ولایت امیرالمومنین رو هم قبول نکرده. حضرت آقا در تعریف ولایت به جای اینکه گرفتار بحث‌های لفظی بشن و به اسم کار تخصصی بخوان سرگیجه برای جامعه درست کنن، لب به حقیقت ولایت رو اینجور تعریف میکنه. فهمید ولایت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و عملی، فکری و عملی، که ما در این سه روز با شما و دوستانمون جنگ بر سر وابستگی فکری به ولایت خواهیم داشت، که در نتیجه در عمل هم خیال میکنیم تا به ولایتیم یه وقتایی، اما کار به جایی میرسه که رهبر انقلاب اخیرا میگه از بعضی کارهایی که به اسم انقلابیگری انجام میدید راضی نیستم. یعنی در عمل هم خب اشتباه میریم، نمیخوام بگم بدنه همه اینجورن، ولی یه جاهای نقطه قصه خیلی ظریف‌تر از اینه. و اگر به امید خدا به لطف امیرالمومنین موفق بشم اون چی که در دل دارم تا اونجایی که مصلحت از دو سه روز تبیین کنم، احتمالاً خواهید دید که جای خیلی از طبقات جا به جا میشه. اونایی که خودشون نخبه انقلاب اسلامی میدونستن احتمالاً بعضیشون باید جلو پلاسون جمع کنن برن پایین، و کسانی رو که نمیدیدن به تعبیر امیرالمؤمنین که اصلا فکر نمیکردن از اینا یاری دین بر بیاد، اینا میان جای نخبگان میشینن. باید تعاریف اصیل باشد. آقا میفرماید ولایت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و عملی هر چه بیشتر و روزافزونتر تو با ولیست. ولی را پیدا کن، ولی خدا را بشناس. آن کسی که او ولی حقانی جامعه اسلامی است او را مشخص کن، این اولا. بعد از آنی که مشخص کردی، شخصا از لحاظ فکری، از لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از لحاظ رسم و راه و روش خودت را به او متصل کن، مرتبط کن، دنبالش راه بیفت، حرکت کن. اگر تلاش تو تلاش او، جهاد تو جهاد او، دوستی تو دوستی او، دشمنی تو دشمنی او، جبهه بندی تو جبهه بندی او باشد، تو دارای ولایتی. یک کلام خلاصه این حرف، که خود این خلاصه همه معارف قرآن و اطرت در محصه ولایت است، همین یه بند این است که در هر دوره ولی حق جایگاه ولایت حق محور همه چیز است، محور معنویت است، محور سلوک است، محور عرفان است، محور حرکت اجتماعی است، محور همه چیز است. تو باید اون ولی رو پیدا کنی، خودتو بهش وصل کنی، هم در عرصه فکری روزافزون بهش نزدیک بشی، هم در عرصه روحیات نزدیک بشی. یعنی حب و بغض او باید حب و بغض تو باشد، اون موقع تو ولایت داری. خیلی وقتا ما فقط رشحه‌ای در عرصه نظری چیزی از ولی رو در خودمون پیدا میکنیم، ولی در روحیات اصلا تابع نیستیم. اینها اون فاصله بین امام و امت رو ایجاد میکند، فاصله‌ای که امیرالمؤمنین که اهل کوفه یک سر محبانش هستن رو نفرین میکنه. همین چند روز بعد میبینید امیرالمؤمنین میگه تو همین حالات ناخوشی که برام ضربت درست کرد، پیامبر رو زیارت کردم و به پیامبر گله کردم، گفتم یا رسول الله چی کشیدم از امتت بعد از تو، ما زالقیت من امتک من اللدد، من چه بلایی سرم اومد از دست این امت. پیغمبر رحمت للعالمین که از مشرکین قریش مثل ابو سفیان گذشته، از مؤمنین پای رکاب امیرالمؤمنین نگذشت، فرمود علی جان نفرینشون کن، بعد علی میگه نفرین کردم، گفتم خدا انشالله علی رو از اینا بگیره یه حاکم بد بر سرشون بیاره و اینا رو از من بگیره هم نشینان خوب به من بده. خدا مستجاب کرد، در جا علی رفت هم نشین فاطمه و پیامبر شد در بهشت و مردم بدبخت زمانش زیر دست حاکمانی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی افتادن. ولایت یعنی چی؟ ما باید اتصال خودمون رو با ولی از عرصه فکری شروع کنیم. در عرصه فکری باید هرچه زودتر نزدیک بشیم، یعنی در تشخیص عرصه، در تشخیص جبهه حق، در عرصه آرایش جبهه باطل، در عرصه ضرورت‌ها، اولویت‌ها، اینا خیلی باید خودمون رو برسونیم. این خیلی هنری نیست که جامعه اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی به این راحتی دوچار چالش های عجیب و غریب بشه ما فقط بشین جملات آقا رو دستبندی کنیم و بخونیم و چاپ کنیم و بریم. ما باید مثل او و همزمان با او آینده رو تشخیص میدادیم، آینده رو تشخیص میدادیم، ما نکردیم هنوز. انشاءالله این جلسات رو دور هم جمع شدیم تا یک کمی به هم دیگه تلنگر بزنیم، رشد کنیم و بعد شما که انشاءالله افسران جنگ نرم هستید، افسران انقلاب استنسی، برید تو مجموعاتون، برید تو دانشگاه، ولی با روحیه رهبری که شب و روز خواب ندارد ها، با روحیه جهادی، انشاءالله این انقلاب رو از این طوفانی که به شدت باهاش مواجه شده به سلامت عبور میدیم به امید خدا. اما این شرط دارد، نگو خودش تضمین شده. چطور حکومت علی تضمین نشده بود؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بگذارید من امروز خیلی دلم میخواد، چون دلم خیلی پره از چیزهایی که به حال چند سالیه، مخصوصا چند ماه اخیر درگیرم باهاش توی مسائل انقلاب، یه چند خط از امیرالمومنین فقط میخوانم، بعد اگر دیدیم مجال هست و مهمون عزیزی هم امروز داریم فرصت بود برای ما وارد میشم، نشد ما دو سه روز انشالله به مباحثی خواهیم پرداخت، شاید یک کمی برای حتی دوستان خودمونم شنیدنش سخت باشه. یه صلوات بفرستیم. حضرت در خطبه 214 نهج البلاغه صفحه 313، این جایگاه اطاعت کامل و درست از امام و ولی جامعه رو تبیین میکنند که در صدرش خود پیامبر عزیز و امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش هستند، اگرچه دیگه بعد از امیرالمؤمنین هیچ کدوم رو مردم لیاقت پیدا نکردن که به عنوان حاکم درک کنن. آگاه باشید خداوند برای خوبی ها گروهی و برای حق ستون های استواری و برای اطاعت نگهدارنده ای قرار داد. هر گامی که در اطاعت برمی دارید یاوری از طرف خدای سبحان وجود دارد که زبانها به نیروی آنها سخن می گویند. اگر آمدید تنصر الله رو عمل کردید، خدا هم یاریتون می کند و دلها با کمک آنها استوارند. برای یاری طلبان یاور، برای شفاخواهان شفا دهنده اند. بدانید بندگانی که نگاهدار علم خداوند هستند و آن را حفظ می کنند و چشمه های علم الهی را جوشان می سازند، با دوستی خدا با یکدیگر پیوند داشته و یکدیگر را دیدار می کنند، جام محبت او را به همدیگر می نوشانند. انشاءالله بحثی رو امروز اشاره خواهم کرد که ذیل بحث ولایت در جامعه دینی باید عناصر این جامعه که مدعی پیروی حق و ولایت هستند رابطه هاشون خیلی منسجم تر از این باشد. حضرت داره میگه جام محبت را به همدیگر می نوشانند و از آبشخور علم او که اون محور جامعه است سیراب می گردند. شک و تردید در آنها راه نمی‌یابند و از یکدیگر بدگویی نمی‌کنند. اینا همه عامل اتحاد و انسجام جبهه حق است. سرشت و اخلاقشان با این ویژگی‌ها شکل گرفته است و بر اساس و بر این اساس تمام دوستی ها و پیوند هایشان استوار است. امروز ما به این خیلی احتیاج داریم برادران. بنده روز اول این جلسه عالی هم به دوستان گفتم در فضای شکرگزاری که آقا اصل این همگرایی رو قدر بدونید، اصلش رو، فارغ از این که کی میگه، کی میخونه، چیکار میکنه، اصل این همگرایی امروز برای ما فوق‌العاده ضرورت داره. و اصفهانی ها و بچه های انقلاب تو اصفهان باز هم پیشرو بودن. نیاید وسط این قصه حالا یه کوچولو ایراد از اون بگیره و مجموعه چرا این شد اینا. اینها حضرت بفهمند نکنید، از یکدیگر بدگویی نکنید. قرار شد ما پول محور ولایت بروزش در جمع ولایت پذیران باشه که تا میتونیم با محبت و محوریت ولی دلهامون رو پر از محبت کنیم، همگرایی ایجاد کنیم. این چیزیست که دشمن رو زمینگیر میکنه و اگر نداشتیم این چیزیست که علی ابن ابی طالب وادار میکنه بگه ای کاش به جای هر ده تای شما یه یار معاویه رو داشتیم. میخونیم انشاءالله اگر رسیدیم. آقا ما همه باشدیم رفتیم مثلا افطار مهمان کسی شدیم، یه جایی رفتیم 50 تومن 100 تومن 200 تومن مثلا، هممون خوبیم، خوشیم، داریم کیف میکنیم، همه روزدار، همه با صفا. حالا یه آدم کم شعوریم وسط، یه دفعه وسط افطار دستشون بالا که آقا لای غذا مو هست. این شعور توست تو این فضا؟ کار با همگرایی ما جبهه باطل خودشو جمع میکنه، فقط با اتحاد ما. تازه اول کار است. خیلی این جلساتو قدر بدانید، خیلی. و بر این اساس تمام دوستی ها و پیوند هایشان استوار است. آنان چونان بذرهای پاکیزه ای هستند که در میان مردم گزینش شده. شماها رو ببینم امیرالمومنین چی جوری توصیف میکنه. بذرهای پاکیزه ای هستند که در میان مردم گزینش شده. چرا در بین این همه مردم این کشور که همشون معتقدن امنیتی که لااقل دارن مدیون همین کارهای انقلابی هاست که بخشیشون من قضا نحبه شهید شدن، بخشیشون به من هم من ینتظرن، یکی پس از دیگری دارن میرن. اما پس چرا پای انقلاب که میرسه و جون بدیم وقت بذاریم زندگی بذاریم همیشه یه درصدی از این جامعه هستن؟ اینا بذرهای پاکیزن که خدا گزینش کرد، آنها را برای کاشتن انتخاب کرد. تو رو گذاشت تو این مرکز فرهنگی، اونو گذاشت تو اون دانشگاه، اونو گذاشت تو اون حوزه علمی، اونو گذاشت تو اون نهاد، اونو گذاشت تو بذرهاشو خدا کاشته است. و دیگران را رها میکنند، آنها را برای کاشتن انتخاب و دیگران را رها میکنند. با آزمایش های مکرر امتیاز یافتند. بزرگترهای ما قریب 4 دهه است دارن آزمایش پس میدن پای انقلاب. متوسط هامون کمتر، جوون هامون اینقدر. و با پاک کردن های پی در پی خالص گردیدند. بعد حضرت عجیبه در وسط یه همچین حرفی که خیلی بوی تشکیلاتی و اجتماعی میده خطابشون میره سمت موعظه اخلاقی. موعظه اخلاقی: پس آدمی باید اندرس ها را بپذیرد و پیش از رسیدن رستاخیز پرهیزکار باشد و در کوتاهی روزگارش اندیشه کند. فرصت خیلی کم است و به ماندن کوتاه در دنیا نظر دوزند تا آن را به منزلگاهی بهتر مبدل سازد. پس برای جایی که او را میبرند و برای شناسایی سرای دیگر تلاش کند. اینجا دوباره حضرت ادامه میدن اون نگاه رو، ببینین: خوشا به حال کسی که قلبی سالم دارد، خدای هدایتگر را اطاعت می کند، از شیطان گمراه کننده دوری می گزیند، با راه نمایی مردان الهی با آگاهی به راه سلامت رسیده و به اطاعت هدایتگرش رهبرش بپردازد و به راه رستگاری پیش از آن که درها بسته شود و وسائلش قطع گردد بشتابد. یک بار تجربه کردیم امیرالمؤمنین خودش هر چقدر به این مردم خواست حالی کنه که دور محور ولیتون جمع شین ولی وایستین پاش، و الا او که میره به اعلی علیین میرسه و هرچی هم خون دل از شما بخوره اجر میگیره، اما شما گرفتار میشید. ها گوش نکردن، گوش نکردن. کارشون به جای رسید که دعا میکردن خدا هم گوش نمیکرد. کار نه عوامشون فقط، خواصشون. عبدالله ابن عمر که از صحابه پیغمبر میدونه خودشو، بعد از اون 3 دوره خلافت در امیرالمؤمنین شک کرد. بیعت کنه یا نکنه. گفت حالا ببینم همه میرن بیعت کنن یا نه. معطل عوام شد، نخبه جامعه، عوام ببین همه میرن تیز کنن پس ما بریم بیعت کنیم. با امام مجتبی به جنبندی نرسید، بیعت نکرد. با سید الشهدا هم نیامد، بلکه نصیحت به خیال خودش میکرد که حسین جان اشتباه میکنی، این مردم کوفه پدرت و برادرت رو هم کشتن، نرو به سمت اینها. حضرت فهموندن که باید برم. به جای اینکه پاشه بره دنبال پسر پیغمبر، رفت دنبال زندگیش. کار نخبه جامعه اسلامی که در روزگار حق محور حق رو تشخیص میده یا نمیده، بالاخره تبعیت نمیکنه، به جایی رسید که پیرمرد خرفت از همه چی رونده ای شده بود، حجاج ابن یوسف ثقفی حاکم شد. حجاج ابن یوسف ثقفی امیرالمومنین سال 40 هجری قمری تو این نهج البلاغه پیشگویی کرد که میبینم حاکم بر شما غالب میشه، فلان فلان. دقیقاً سال 40 هجری حجاج ابن یوسف به دنیا اومد و اون بدبخت پیر شد. یک شب نیمه شب حجاج ابن یوسف ثقفی خوناشام تاریخ اسلام بود دیگه، همینجوری عشقی میگفتش که نهار میخوام بخورم اشتهام باز نمیشه، یه 7 8 تا بیارین سر ببرین که من اشتهام باز شم. بیچاره کرد اینا رو. اینایی که زیر بار عدالت علی نرفتن به کجا رسیدن؟ حالا نخبگانشون رو ببین. نیمه شب دیدن در منزل حجاج خبیث رو میکوبن. از خواب پرید ناراحت که کیه مزاحم خواب ما شده. گفتن عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دومه. هرچند بهش میگیم که همین الان باید خودم خلیفه رو ببین. گفتن خب بیاد. حجاج حتی به احترام این آدم پا نشد از رخت خوابش. همونجوری که دراز کشیده بود، گفت چیه ما رو از خواب بیخواب کردی؟ گفت من از پیغمبر حدیث دارم که اگر مسلمانی بمیرد در حالی که بیعت خلیفه رسول الله بر گردنش نباشد، مات میتتن جاهلیه. این حدیث تازه فهمیدی؟ خب من اومدم ترسیدم به صبح نرسه عمرم، اومدم بیعت کنم با خلیفه رسول الله. اونا گفت خیلی خوب، حال ندارم پاشم، با پام بیعت کن. امتی که در دوران شکوفایی حکومت ولی حق با عطل میکنن عرصه رو، روزگارشون به این خفت میکشد. بیعت با عجا کرد، رفت و مرد، رفت مرد. خب حضرت در این خطبه خیلی آروم با ما حرف زد، خیلی آروم فرمود که ببینید بیایید حول محور ولی حق و اطاعت ولی حق و همگرایی فکری و عملی و قلبی با ولی حق، قلب‌های همو از محبت سیراب کنید، متحد بشید، از اختلاف و بدگویی به هم جدا بشید، بچسبید به هم، یکسان بشید، یکی بشید. با محوریت ولی حق میتونید واحد بشید. یه ذره یه ذره حضرت دارن تند میشن، یک ذره یک ذره حضرت تند میشن. در صفحه بعدی 315 خطبه 216 حضرت در مورد حقی که ولی جامعه بر امت دارد حرف میزن. علی میگوید و ما نمیگیم که بگید اینا شیفته آقاشون هستن دارن هی چیز میبافن. امیرالمومنین میگه که خوندیم از نهج البلاغه کسی اگر محبتشو نداشته باشه منافقه، منافق، و منافق از کافر بدتره. در این خطبه در اون بند دومش میفهمد خدای سبحان برخی از حقوق خود را برای بعضی از مردم واجب کرد، مثل حق ولایت رو که بر امام جامعه داده است بر مردم واجب کرد، و آن حقوق را در برابر هم گذاشت، تعادل ایجاد شده که برخی از حقوق برخی دیگر را واجب گرداند و حقی بر کسی واجب نمی شود مگر همانند آن را انجام دهد. همونجور که رهبر ما بر ما حق داره، ما هم بر او حق داریم. حالا این نکته عجیب است، علی باید در روزگاری که خودش امام جامعه است بشینه از خودش دفاع کنه. بفرماید که در میان حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. این بزرگترین حق است. چرا؟ چون اگر این حقوق متقابل درست فهم بشود و عمل بشود، جامعه و حکومت اسلامی محکم و غیر قابل نفوذ و شکست میشه. وقتی جامعه ای که مهارش دست صالحانه است، انسجام ملیش تقویت شد و نهایی شد، تازه دوران شکوفایی احکام شریعت است. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. تازه این فروع دینی که تو معطلش بودیم گفتی چرا تو جامعه اینقدر بی‌اجابی هست، وقتی برپا میشه که انسجام بین رهبر و ملت قوی بشه. تو جای دیگه خود نهج البلاغه میفرماید که شما نگران چی هستین؟ تو جامعه فساد، اختلاس، ظلم، بابا بیاید حکومتتون رو تقویت کنید. اگر اینو تقویت کنید همه چی درست میشه. اما شما دانسته و ندانسته تیشه به ریشه حکومت بیزنید. نمیتونید با حکومت غیر اسلامی و با حکومتی که امتش طابق نعل به نعل عین رهبرش آرزو میکنن، عین رهبرش حب دارن، عین رهبرش بغض دارن، نمیتونید فساد از جامعه ریشه کن کنید. هر کاریش بکنید نمیتونید. فرماید که این بالاترین حق است، حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامله. ببینید چی داره میگه. میگه میخواید کشورتون امن باشه؟ میخواید اوضاعتون براه بشه؟ سر الاسرارش همین جاست که بعضیا فهمیدن از دشمنان دوست نوا دارن میزنن. و آن را خدا عامل پایداری پیوند ملت و رهبر یک عزت دین قرار داد. پس رعیت اصلاح نمیشود جز آنکه زمامداران اصلاح کردن. حاکم بد نمیگذارد جامعه‌ای که پر از انسان خوب است به صلاح برسند. و زمامداران اصلاح نمیشوند جز با درستکاری رعیت. امت بد که گفتمان معاویه ته کامشون شیرینه نمیمونن پای رکاب علی، نمیمونن آخرش. تا خون در رگ ماست هم میگن پای خطبای علی، اما پای میدون که رسید میگن ما نیستیم. و شب 19 ماه مبارک رمضان سحرش که ضربت به فرق امام جامعه خورد، این فقط علی نبود که گفت آخیش راحت شدم، فست و رب الکعبه. مردم کوفه هم یواشکی گفتن آخیش راحت شدیم. این خیلی تند بود. راحت شدیم. 25 سال عادت کرده بودیم یه مقداری بخوریم، جنگم که میرفتیم به عشق کشورگشایی میرفتیم پای رکاب خلیفه دوم، باز دوباره این اومده درگیری درست کرده. با خوارج بجنگ، با ماویه بجنگ، با طلحه و زبیر بجنگ، نمیذاره ما بریم دنبال زندگیمون، ویلامون، کیفمون. همش جنگ، همش جنگ. علی که افتاد همه گفتن خواهش راحت شدیم. عرض کردم تشییع جنازه امیرالمومنین از حضرت زهرا غریبانه تر برگزار شد. در که اون روز که علی حاکم جامعه نبود همسرش تشییع شد، امروز رهبر جامعه بود. ما تشییع جنازه فرزند حضرت هم دیدیم آخه تو 14 خرداد 68 که فقط 10-11 نفر دق کردن پای تشییع جنازهش. 10 میلیون نفر خودشون پای جنازهش رسوندن. بعد 27 سال حرمش میریم میبینیم که 80-90% زیر 27 سال سنشون پاشدن اومدن. چه جامعه ای درست میکنه گفتمان غرب که امیرالمؤمنین میشه تلخ، معاویه میشه شیرین؟ اون اتفاق کجاست؟ پس انقلابی ها کجا بودن؟ اینه امار اون روز با هم خوندیم حضرت چقدر سوزناک از شهدای خودش یاد کرد و گریه کرد. فقط اگه میخواید به عزت هم برسید باید وایسید پای رهبری، عزت به شما بده. اگه میخواید متدینی، نگران احکام شرعی و صلاح دین هستی، باید پای حکومت اسلامی وایسید. نمیشه بدون این کاری انجام داد. و راه گسترده سنت پیامبر، ببخشید، اصلاح میگرده. ایشون میفرماید که جامعه عزت یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر پایدار. این که عرض کردم آقا شما نگران فسادید تو جامعه، نگران ظلمید، تبعیضید، فساد اخلاقی هستید، حضرت داره میگه، میگه راهش اینه که این حکومت تقویت کنید، انسجام حقیقی ایجاد کنید. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس گردد. اما طرف مقابلش اگر به این اعتنا نکردی، خواستی از راهی غیر از این به خیال خود جامعه رو معیشتش رو درست کنی و امنیتش رو حفظ کنی، چه بلایی سر جامعه میاری. اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین میرود. امام اصلا مهمترین و اصلی ترین کلید واژه سیاسیش وحدت کلمه بود. وحدت کلمه. آقا هم همینجور. اگر وحدت کلمه از بین رفت، یعنی مردم نسبت به رهبری اون درک و اطاعتی که باید داشته باشن نداشتن، طبقاتی از مسئولین و نخبگان مطیع عمیق و درست به هنگام رهبری نشدن، چه بلایی سر جامعه میاد؟ یکی یکی نشانه های ستم آشکار، نیرنگ بازی در دین فراوان میگردد و راه گسترده سنت پیامبر متروک میشود. بعد تو میری وای میستی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، میگه اصلا ربطی به نیروی انتظامی نداره اسلامو پیاده کنه. هواپرستی فراوان، تا قانونی بعد از 27-28 سال خواب نمایندگان مجلس که نمیدونم حقوقاشون چقدر حلال بود، بالاخره بیدار میشن یه قانون امر معروف نهی از منکر درست کنن. اون طرف آقا میگه که آقا میخوان آزادی مردم محدود کنن، امر معروف نهی از منکر یعنی هم که کمک کنیم برجام شکل بگیره، معیشت مردم درست شه. سنت های پیامبر کجا رفت؟ احکام دین تعطیل، نمیخواد اسلامو عمل کنید، چه ربطی به نیرو انتظامی دارد؟ و بیماری های دل فراوان، در جمع هزار هنرمند میرود و میگوید اصلا تفکیک هنرمند به ارزشی و غیر ارزشی درست نیست. یعنی چی؟ یعنی صریحا خلاف قرآن حرف میزنه تو جامعه. آیه آخر سوره شعرا رو ببینید، عالی ترین و پرطرفدارترین هنر در زمان صدر اسلام و دوران قبل از اسلام تو عرب شعر بود و بعد خطابه. مردم میپرستیدن شعرا رو. گاهی در بازار عکاظ که بورس شعرا بود، یک شاعری میرفت بالای سکو میستاد، جمعیت وای میستادن، شعری رو که تازه گفته میخوند. نه موبایل بود که ضبط کنن، نه دوربین بود، 150 بیت شعر رو میخوند، مردم حفظ میکردن و پخش میکرد. اینقدر انوزم عرب خیلی در شعر و ادب جلوه. اینا شده بودن شعر. بعد شعرا چیکار میکردن؟ با ابزار رسانه شعرشون مردم رو به اغوا و گمراهی میکشیدن. و شعراء و یتبع هم الغاوون، قرآن در آخر سوره شعرا میگه شعرا رو گمراهان پیروی میکنن، الا مگر اون شعرایی که به صلاح و ایمان دعوت کنن. پس شاعر انقلابی داریم، شاعر غیر انقلابی، شاعر متعهد داریم، شاعر مخرب داریم. بعد تو میگه اصلا تفکیک شاعر هنرمند انقلابی و غیر انقلابی معنی ندارد. این در کدوم جامعه شکل میگیرد؟ در جامعه‌ای که دشمن میفهمد که بین رهبری و امت، بین امام و رعیت داره رخنه های شکل میگیره. در عمل نه، ببین چه جمعیتی ریختن پای حرم امام بعد این همه سال، نه. اما در فضای فکری خیلی فاصله شده، خیلی فاصله شده. لزوماً لازم است مردم وایسن همین الان به امیرالمؤمنین بگن ما نمیایم جنگ با معاویه، کاری میکنیم بعدن میگن. از نظر فکری کم کم درشون این تردیدها درست میشه. واقعا اینقدرم اصرار بر بنزی از شعارهای اول انقلاب لازمه؟ واقعا اگه پیغمبر بود الان همینجور مثل علی تند میرفت؟ بعد یواش یواش یه عده دوستان قدیم پیغمبر که از داخل پوسیده اند و رفتن به سمت دشمن ولی هنوز پوسته رو حفظ کردن، شروع میکنن جای معیارها رو عوض میکنن. اعتدالی که مثلا اینجا بود در منطق پیغمبر میارن انقدر پایین که 99 درصد حزب الله ها بشن تندرو. اولیش امیرالمؤمنین است، میگن خیلی تنده این. تو تند و کند با کدوم معیار سنجیدی؟ کدوم میانه رو تو چجوری تعریف کردی که امیرالمومنین افتاد اون تو خط تندروها؟ حدش به سمت معاویه میل کرده پس که علی افتاد اون سمت، و الا علیان مع الحق و الحق مع علی، یعنی معیار اعتدال علی است. یدور حیث و دار، اصلا اعتدال رو باید از علی بشناسی نه علی رو با اعتدال. ببین کجا اعتدال، ببین هرچی علی میگه. به این میگن تغییر گفتمان جامعه، ارزش ها جا به جا میشود. بعد آقای شما هی بعد از من و شما بیپناه دفاع کنه، بگه اینقدر این بچه های زبالایی رو متهم به تند رو بودن نکنید. دوره در دوران امیرالمؤمنین مردم پای علی سینه میزدن اما خبر نداشتن، به خاطر خواب نخبگانی که فقط از جیب علی خرج کردن. برای خودشون عنوان ساختن. اگر نخبه نخبه بود باید از فی فرهزادش تا دالش رو میگفت به مردم که آقا این گفتمانی آدمی که داره میاد حاکم بشه اینه ها. بعد بیرفت راه پیدا کرد که نذار این گفتمان جا بیفته تو جامعه. نخبه های ما نشستن 8 سال دولت سازندگی، 8 سال دولت اصلاحات، 8 سال دولت بعدی، هر کدوم یه گفتمان زاویه دار رو انقلاب اسلامی جاکن کردن، چون پول بیت المال قدرت همه چی دست دولت میفته. الذین مکناهم دیگه نشستن خوابیدن. بعد که 8 سال رفت و رسوب اون گفتمان ناقص و منحرف عمیق نشست تو قلب ها و ذهن ها، نشستن کتاب نوشتن. ما میدونستیم اینجوری میشه، اونجاش اینجوری. این که نخبگی نمیخواد عزیز دلم، عمه جون منم میتونه بعد از اینکه این همه بلا سر جا اومد بگه که چه اتفاقی افتاد. هنر نخبگی رو علی دارد که هنوز نیامده بر مسند حکومت، میگه مردم آخه شما دیگه مردم زمان پیغمبر نیستید، ولی من علی زمان پیغمبرم، نمیتونیم با هم کار کنیم، ول کنید برید دیگه، ول کنید، من رها کردم سه دوره، بقیهش هم نال شما برید. بابا من اگر بیام گفتمان پیغمبر رو میارم، خب ما پیغمبر میخوام؟ نه خیر، پیغمبری که تو سه دوره برای تو ساختن با فضای فرهنگی اصلا پیغمبر نیست. نه ما قبول داریم. حالا ببینید اولین سخنرانی، مردم اگر بیت المال مسلمین کابین دخترانتان شده باشد از حلقومتون میکشن با این. گفتن ای اینجوری نبود پیغمبر، اصلا امام با شعر مرگ برام که موافق نبود. گفتمان جامعه رو چنان تغییر میده تا با اعتقاد به این که پیرو خالص و ناب پیغمبری لعن علی ابن ابی طالب خواهی کرد. نه یه روز و دو روز تو دخمه ها، نه یه روز و دو روز، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز مردم قربتن الالله پای منبری میشستن که خطیب میگفت قال رسول الله لعن علی ابن ابی طالب. کدوم علی؟ همون علی که قرآن از اول تا آخرش وصف امیر المؤمنین است. چجوری میشه وقتی ما رفتیم با جریان جدیدی که در جامعه داره شکل بگیره یا طولایه عمل کردی جنگیدیم؟ آقا چرا مسکن نهر رو تعطیل کردن؟ چرا اونجا اون؟ یا خیلی خیال کردیم شعور داریم رفتیم طولایه سیاسی باش جنگیدیم؟ آقا چرا تو قصه برجام با جانکری اونجوری رفتی عکس انداختی فلان؟ چرا تو این عرصه سیاسی؟ و اون فهمید که ما تنگه احد رو رها کردیم. کجا بود تنگه احد؟ ما جایی رو دست گرفته بودیم اگر 100,000 نفر میریختن هم نمیتونستن پیروز شن. اون گفتمان بود، گفتمان یعنی آرزوهای مردم دقیقا آرزوی امام بود، حبشون حب امام، بغضشون بغض امام، تعریفشون از زندگی تعریف امام بود، دوست و دشمن رو با تعریف امام فهمیده بودن، آرزوشون شهادت بود، بغضشون رو سر آمریکا خالی میکردن. آی نخبه های مدعی، آی نخبه های مدعی، همین مردمی که تحقیر میکنه تو جلساتتون، همین مردم 37 ساله با یه دونه خدایا خدایای بعد از نماز هاشون که تو اعتنا نمیکنی و دلت نمیاد صدا تو حتی براش خرج کنی، فکر میکنی کلاس نداره، با همین داشتن گفتمان انقلاب حفظ میکردن، تو نفهمیدی، با همین کار ساده، و تو متهم کردی به سطحی. چه اتفاقی افتاد؟ مردمی که ساده زیستی براشون ارزش بود، مثل زبیرهایی که ساده زیستی براشون ارزش بود، در اثر حرکت فرهنگی شیطانی که انجام شد و بدتر از اون خواب نخبگان مدعی، براشون شد ضد ارزش. تجملات دنیا شد ارزش. زبیری که پیغمبر در یک جا می‌فرماید امروز در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی، کسی اگر 20 درهم درآمد داشته باشد یه زندگی خوبی رو داره. انقلابیونی که لباس نداشتن بعضی وقتا نماز برند، یکی میپوشید میرفت نماز میاد اون یکی میپوشید. انقلابی‌هایی که از یه جنگ برنگشته تا میرسن مجروح خونه میدیدن، دوباره گفتن بیایید مسجد پیغمبر کار دارید، هنوز لباس نتکونده میدویدن مسجد، پیغمبرم گفت جنگ بعدی بریم فرونجا چشم برین. انقلابی هایی که حاج ابراهیم همت و حسن باقری و حسین خرازی هاشون کل زندگیشون پشت یه پیکان جا می شد. ابن مسعود می نویسد امروز ما می رویم کاخهای زبیر را بازدید می کنیم. وقتی مرد با تبر طلاهاشو تقسیم کردن بین ورثش. اه بله آقا، حالا چه اشکال داره؟ موقع دوره جنگ بود، حالا ما زندگی کنیم. نه نه، هنوز نفهمیدی. یکی از ارزش خواهیم بود. حالا رهبر جامعهشون وایستاده هی میگه بابا امام تو آی فرماندار، امام تو به دو تا جامعه پاره و دو قرص نان خشک از این دنیا اکتفا کرده. شنیدم پا شدی رفتی سر سفره سرمایه‌دارا نشستی تو شهرت غذا خوردی. تو فرماندار علی هستی؟ نهج البلاغه است. نامه نوشته به یکی از مسئولین کشوری که علی رهبرشه، شنیدم رفتی خانه به 80 دینار خریدی، بیچاره میرفتی آخرتو تو آباد بیکردی. کاش میمدی میگفتی من سندشو برات مینوشتم تا بگم این خونه چه سندی دارن. خان بسم الله الرحمن الرحیم، این خانه ایست که عبد زلیدی که دستخوش فناست از عبد دیگری خرید، یه طرفش به بیماری ها و بلاها ختم میشود، یک زلش به فلان لطو پار کرده طرفو. رفقا همین الان که اینا رو میگم برای بعضی این حرفا تلخه. چرا؟ چون معیار اعتدال آوردن پایین، من و تو افتادیم تو خط تندروی. از امام یک روحانی در یکی از سازمان‌ها استفتا کرد، توی یکی از نهادها کار میکرد، استفتا کرد. استفتا یعنی مسئله شرعی، نه سؤال عرفانی. ولی امام چجوری جواب داده؟ میگه آقا من در یک اداره خدمت میکنم، یه ماشین در اختیار منه، میرم باش خونه، میام سر کار، دنبال کارو میرم. گاهی وقتا تو مسیر که میخوام برم خونه، دو سه تا خیابون مثلا اون طرف در میرم، یه میوهی برای خونه بخرم، یه کاری دارم، یه پستی برم فلان. این یه مقدار اضافه ای که از مسیر مستقیم خونم به اداره میرم میام، این حکم بنزینش چی میشه؟ خودی که از نظر شرعی طلب پایی کم جوابشو بلد. امام چی کار داره میکنه؟ ببین وسط توصیفات بین رهبری و نمیدن فلان بیره تو موعظه اخلاقی، این مدل حکیمه. نه که بیاد دین رو تفکیک کنه، بگه بخش اول اعتقادات، بخش دوم اخلاق، بخش سوم احکام. از دل این آموزش تو حوزه دانشگاه هیچ متدینی در نیامد. وسط بحث سیاسی بحث اخلاقی میکنه. امام چه جوابی دادن به نظرتون به اون آقای روحانی؟ همون جوابی که امیرالمؤمنین میده. 79 نامه داره امیرالمؤمنین، بخش اعظمش نهیب‌های تندیست که به مسئولینی که خودش نصب کرده میزنه. میگه خجالت بکش، رفتی دنبال دنیا، از بیت المال به فامیلات دادی، اگه راست باشه تو رو تو جامعه خار میکنم، نه که یواشکی پشت پرده جای دیگه بهت بدم، خارت میکنم تو جامعه. بنده خدا این طلبه خالصانه پرس آقا حکمش چی؟ اگر این اشکال داره ما انجام ندیم. امام مینویسن بسم الله تعالی، نمیدانم بعد از انقلاب چه شده است که آقایان همه میخواهند ماشین داشته باشند. ای آقایی که جواب شرعی نشد، برو برو. این گفتمان عوض شد، یه دولتی اومد گفت آقا مدیر 2500 سال خودتون میگین پادشاهان خراب کردن، 8 سال هم صدام نابود کرد، حالا اومدیم یه دولت شکل دادیم، مدیر دستشو باز بذار بخوره کارم بکنه، اب نداره. از تو دل شهردار تهران در اومد، رئیس بانک مرکزی در اومد، وزیر اقتصادهای اون موقع در اومدن، یه دفعه بچه های فقیر شدن تیلیاردرهای کشور که الان نشستن رو شریان اقتصاد ما نمیذارن تکون بخور. ولی ارزش شد در جامعه. گفت خب نمیشه که طرف شب و روز کار کنه مثل بقیه زندگی کنه. بابا امیرالمومنین میگه من که رهبرتون با دو جامعه پاره زندگی میکنه، تو مثل من نمیتونی بشی، ولی انقدرم دور نشو. ولی ولکن ایونونی به ورع این وجتهاد. بابا دیگه انقدرم خلاف علی سیرت نشه تو حکومت اسلامی. یک جریانی آروم آروم گفتمان جامعه رفت میکنه، بعدم یه خط در میون میگه رهبر معظم انقلاب، رهبر معظم ما مطیع ولایت فقیه هستیم. چرا؟ چون میدونه بدنه حزب الله فوق العاده سطحی است، با عکس آقا و راهیان نور راضی میشه، راضی میشه، ما میریم خونه شهدا سر میزنیم، کاری نداره. ولی تو این مدت خواب بچه های حزب الله به ویژه نخبگان مدعی بی خاصیت، ما گفتمان جامعه رو چنان عوض خواهیم کرد که رهبر انقلاب در کلام آقای هاشمی رفسنجانی میشه ریاکاری که جلوی خونش زیلو انداخته، تو خونش فرش انداخته. و ما در قرآن اصلا همچین ساده زیستی نداریم. امیرالمؤمنین میشه تندرو، معاویه میشه خوب، یاران علی اومدن آقای میر باقری به علی ابن ابی طالب گفتن علی تو سیاست بلد نیستی، برو از معاویه یاد بگیر. لا اله الا الله. علی یکم از معاویه یاد بگیر، ببین چقدر خوب جمع میکنه. حضرت چی جواب بدن به همچین یار بدبختی؟ فرمودن چی شده که علی رو با معاویه مقایسه میکنی؟ میدونی مشکل علی چیه؟ مشکل علی اینه که باید تقوا رو رعایت کنه، ولی معاویه که خدا رو قبول نداره که مانعی به اسم تقوا نداره، با هر دوز و کلکی کارش پیش میره. و تو از علی میخوای از تقوا خارج شه که اونجوری که تو دلت میخواد جامعه رو اداره کنه؟ من نمیتونم. پس تو نمیتونی؟ باشه، فکر کن ما نمیتونی. دو روز انشالله ما سر کله میزنیم، یه بحثی رو خواهیم داشت تحت عنوان که آقا گفتمان انقلاب اسلامی در چه وضعیتیه و این دوره جدیدی که توش هستیم ما کجا باید باشیم. اونایی که میگید که آقا پس کجای انقلاب اسلام آینده قاسی، پس کجای بحث شماست؟ بیاید فردا بشینیم گوش بدیم، بحث کنیم، دعوا کنیم، تو سر کله هم بزنیم، بریم به داد انقلاب برسیم. به داد انقلاب رهبر شما میشه خلاف ارزش، علی میشه خلاف ارزش، بله میشه. کم کم مردم براشون میشه باور این ذهنیت و کم کم حب میشه بغض، بغض میشه حب. حضرت در عهد بلاغی فرمود یک جنگی رو به مردم رو پاشیم بریم، معاویه حمله کرده به فلان جای حکومت اسلامی، پاشیم بریم جلوش وایستیم، مردم بر همینجوری پای منبرش نشستن، یک نفر بلند نشد، گفتن علی خودت برو، ما دیگه اهل جنگ نیستیم، علی خودت برو. امام مردمشو البته خوب میشناخت، ولی برای اون روزم پیش بینی میکرد. میفهمید اگر من یکی و تنهام بمونم فکر نکنید جا میزنم، من راه مبارزه با آمریکا ادامه میدم. آقام فرمودن تا من زنده ام نمیذارم. آمریکایی که از در بیرون کردیم از پنجره وارد بشه، تا من زنده ام نمیذارم. الحمدلله دوران امیرالمؤمنین نیست، چون ما نمونهش و تابلوشو گرفتیم، عبرت گرفتیم. گاهی هم که میخوابیم همدیگر هشدار میدیم ایشالا بیدار میشیم، ولی یه خواب سنگینی احساس میکنم رفتیم، هرچی ساعت زنگ میزنه پا نمیشیم، خواب سنگین رفتیم. آقا میگن دیگه آقا اینقدر دوره کتاب نمیشتن تموم شد، بیاید وسط میدون. من نمیگم کار نخبگانی نکنید، تو نشستی پای حرف من فکر میکنی اینجوریه، اصلا مگه میشه بدنه بدون مغز رو حرکت داد؟ اما بعضی وقتا پرستیژ نخبگانی بعضی ها اصلا توش خبری از نخبگی نیست. به من میگه من نهج البلاغه رو خوندم ولی با بعضی از نظرات امیرالمومنین موافق نیستم. خسته نباشی. بله رهبر انقلاب فرمودن که حالا با این همه کتاب نوشتن کاری نمیشه، بیاین وسط میدون، ولی نظر ایشونه، باید بشینیم مباحثه کنیم. خیلی خوب، باریکند، بریم مباحثه کنیم. کاش وقت داشتیم. من ریز به ریز نهج البلاغه میگفتم، دوران امیرالمومنین به جای رسید که نخبه انقلاب اسلامی گفتن نه علی یه چیز بگه بریم مباحثه کنیم ببینیم درسته، رفتن مباحثه کردن نه درست نیست، علی درسته میگه، به راه دیگری رسیدن. گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان اسلام ناب، گردنه احدی بود که دست ما بود. 3 سال پیش دست ما بود. مردم همین 7-8 سال پیش وقتی اولین بار بچه های شما در یوسیف اصفهان کیک زردی رو که تولید کردن گرفتن رو دست، گفتن الله اکبر، 60-70 میلیون نفر پشت تلویزیون ها عشق ریختن، عشق افتخار. اما یه دفعه ظرف 2-3 سال چی شد؟ الان مردم ته دلشون طبق نظرسنجی ها رسمی صدا سیما میخواست انرژی هستی به چه درد ما بخوره؟ گفتمان عوض شده. فردا میگم موشکی به چه درد بخوره؟ چون همون آقایی که رفت گفت تقسیم هنر به ارزشی و غیر ارزشی نداریم، رسما خلاف قرآن حرف زد. در روز کشاورزی ببین چقدر زیرکن، حرفاشونو کجاها میبرن جا میکنه. در روز کشاورزی که 10-15 تن سیب زمینی کار و چغندر کار رو میارن تشویق میکنن، این آقای بزرگوار رفت برگشت سخنرانی کرد، با هم که اهل پیگیری نیستیم که، وسط بحث کشاورزی چراغ سبز دوم رو به امریکایی‌ها داد. گفت حالا بعضیا در این کشور نشستن و خیال میکنن قدرت جمهوری اسلامی به موشکی است. نه، قدرت جمهوری اسلامی به کشاورزی است. اینم فردا اگر خواستیم بزنیم مردم آماده باشن. بگن خب موشک بخوایم چیکار؟ با صلح و صفا میشه کار که. کشاورزی که تعطیله ها، کشاورزی که تعطیله. ما خوابیم، هی یقه این دولت رو گرفتیم تو حوزه عملکرد و سیاسی، اشتباه کردیم، اومدیم از گردنه گفتمان پایین رفت، گفتمان ساخت برای خودش. الان با گفتمان محکم وایساده، آقای ماحلقومش پاره میکنه، میگه میخوان دو قطبی سازی کنن، مواظب باشید. یعنی چی؟ یعنی میخوان حزب اللهی رو که زمان جنگ با چشمتون دیدید بعضیاتون سوار اتوبوس میشد، مردم به لباس بسیجیش تبرک میکردن و بکنن تندرو ضد منافع ملت، و واداده های غرب زده نیویورکی رو بکنن ستارگان نجات ملت. و بعد هر کی بر خلافشون هر زد، حتی اگر سید علی باشد، باید حذف بشه. گفتمان اینجوری میکنه با ما. انشاءالله فردا پس فردا به سیم آخر که زدیم، سه گفتمان بعد از امام رو تحلیل میکنیم و به گفتمان چهارم که جاری شده در جامعه با خواب نخبگان انقلابی میرسیم، و بعد ببینیم چه بلایی سر علی آوردن که اینجوری شد. من یک جمله عرض ادب بکنم، اگرچه عزیز دلم اومدن ببخشم. قرار بود ما مهمون شهید باشیم، شهید مدافع حرم، است که سعادت نشد. ما دیشب در جلسه های نریمانی خدمتش رسیدیم. همسرش فرزند شهید است، اینم که شوهرش بود شهید شد در کشوری که خیلی ها دارن اینا رو دیگه خشونت میبینن، هنوز هستن. بچه ها به من گفتن وقتی رفتیم در خونه به همسرش بگیم که شوهرت چی شد، گفت خب رفته و شهید بشه دیگه. خیلی ممنون. اه تو نمیخوای سرصدا کنی اینا برای چی؟ رفته بود برای انقلاب شهید شدی یا چی؟ خیلی ممنون از شما. قفلت نگر که پشت به محراب کرده ایم در کشوری که قبل نما موج میزنه. حالا بریم سراغ پنج بله و یک شیشه بله و دو تا ببینیم عزت میاد. بعد نامرد تو میایی میگی برجام امنیت این کشور رو تضمین کرد، یا این شده شهدای مدافع حرم که به قول آقا اگر نرفته بودن باید پشت درهای کرمانشاه با داعش بی جنگیدیم. یا اشباه رجال ولا رجال، خون به دل خانواده شهدا میکنیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. امام مجتبی علیه السلام که نزدیک داریم میشیم به ولادتش، دو تا پسر داشت. یکی یکم بزرگتر بود، یکم چند سالی بابایی رو درک کرده بود، ولی یکی همزمان با شهادت امام حسن علیه السلام تازه به دنیا آمده بود، یعنی از اول باباش امام حسین بود. بعضی ها دلی میگن اصلا به امام حسین میگن ابا عبدالله، منظور عبدالله رضی شاید نیست، این عبدالله است، اسمش عبدالله ابن حسن است. 10 سالش بود ظاهرا. چون از اول تو دامن عمو بزرگ شده بود، خیلی بین امام حسین و عبدالله رابطه سنگین بود، نه که عبدالله به امام حسین، هر دوتاشون. یه چند تا شخصیت هن ایشالا روزای بعد یکی یکی میریم در خونش. عجیب امام حسین دلگرو درگرو اینا داره، نگران ایناست که داره میره اینا چی میشن. یکیش این پسر بچه است. وقتی نوبت به خود سید الشهدا علیه السلام رسید، همه رو تقسیم کرد، دخترها رو به خانوما، یه دونه رو گفت فقط زینب میتونه محافظت کنه، فقط زینب. فرمود زینب جان، این جانش به جان من بسته است، نبینه منو تیکه تیکه میکنن و میاد وسط میدون، من این بچه رو میشناسم. زینب کبرا چیکار کنه؟ از این طرف نگران امام سجاد، از این طرف امام حسینش تو قتلگاه، از این طرف بچه رو چیکار کنه؟ یه لحظه آمد یکم نزدیک، دست بچه محکم تو دستش، ببینه چیکار دارن با حسین فاطمه میکنن. فریاد زد بچه، عمه والله لا افارق عمی. دید یه نانجیبی اومده وایستاده جلوی امام حسینی که تو قتلگاه افتاده، شمشیر رو داره میکشه که بزنه. به خدا قسم نمیتونم عموم رها کنم. تقلای کرد دست بیبی رو رها کرد، دوید دیگه زینب بهش نرسید. اومد وایستاد بین امام حسین و قاتل، حائل شد. یه دچه 10 ساله، 10 ساله درشت به اون نانجیب گفت اتقتل عمی؟ تو میخوای عموی منو بکشی؟ مگر از او جنازه عبدالله رد بشی؟ گفت از روش رد میشین. نانجیب جلو چشم سید الشهدا چنان ضربتی زد، عبدالله دستشو حائل کرد که به امامش نخوره، دست بچه به پوست آویزون شد. فریاد زد وا اما عمو منو دریاب. افتاد رو سینه امام حسین. چه مردم نامردی میشن مسلمونا، به جای اینکه بگن حالا بریم بعد بیایم حسینو بکشیم، با تیر دوختنش به سینه امام حسین، همونجا کشتش نالج، همونجا. الا لعنت الله علی القوم.